الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اموری که در این بحث مطرح بود دو امرش گذشت. امر اول بیان استدلال کسانی بود که می گفتند در حمل همون ثبوت موضوع کافی است، لازم نیست محمول موجود باشه. امر دوم نقد مرحوم صدر متعلم. امر سوم سخن حکیم سبزواری اصفهانی است. ایشون می‌فرمایند به اینکه گفتار مصنف در این بخش پیش ما مرضی نیست، چه اینکه مورد رضایت خود مصنف هم نیست، برای اینکه این سخن باعث انهدام بسیاری از قواعد است. اونگاه چند قاعده را ذکر می‌کنند که اگر سخن مصنف تام باشد لازمش انهدام این قواعد است، در حالی که این قواعد مورد قبول خودشون است. قاعده اول این است که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، نه فرع ثبوت ثابت. نشانش این است که ما قضایایی داریم که محمول اینها امور عدمی هستند، زیدون جاهلون، زیدون اعما و مانند آن، که ما در این گونه از قضایا محمول را برای موضوع ثابت میکنیم، در حالی که موضوع موجود است نه محمول. محمول عماست و جهل است که امر عدمی. قاعده دوم که منهدم میشود این است که اضافات وجود خارجی ندارند، زیرا کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه فهو امر اعتباری. بر اساس اون قاعده که مورد قبول صدر متعلهین هم هست، اضافات نمیتوانند در خارج موجود باشند، چون اگر اضافه در خارج موجود باشد به وجود استقلالی یقینا جوهر نیست، بلکه نظیر بیاض و امثال بیاض محمول به زمین. اگر اضافه نظیر ابوت در خارج وجود داشته باشد مثل بیاض، چون حال در محل است اون حلول هم اضافه است. اگر ابوت در خارج وجودی داشته باشد نظیر سواد و بیاض، چون ابوت حال در محل است اون حلول هم اضافه است. اگر حلول که اضافه است در خارج موجود باشد وجود عرضی دارد نه جوهری، پس اون حلول هم که در خارج موجود است به محل متکی است و برای حلول هم حلولی است در محل فید سلسل. چون این قاعده یعنی کل ما یلزم من وجودی تکرر نوعه فهو امر اعتباری مورد قبول مرحوم صدر متعلهین است، به استناد این قاعده اضافات نمیتوانند در خارج موجود باشند. این هم قاعده دوم که نقض میشود. قاعده سوم آن است که تقابل را که به چند قسم تقسیم کردن، هر کدام از این اقسام قسیم دیگری است. یکی از اقسام تقابل، تقابل عدم و ملکه است، یکی هم تقابل تضاد است. اگر اون چرا که مرحوم صدر متعلهین در متن فرمودن که عدم ملکه هم در خارج موجود است این تام باشد، لازمش این است که عدم ملکه به تضاد برگردد، یعنی قسیم یک شی عین اون شی بشه. بیان این تلازم آن است که اگر عدم ملکه در خارج وجود داشته باشد در مقابل ملکه موجود است، همونطوری که بصر موجود است عما هم باید وجود داشته باشد. اگر عما در مقابل بصر وجود داشت و در مقابل بصر قرار گرفت، عما و بصر میشوند متضادان، نه عدم ملکه. پس تقابل عدم ملکه به تقابل تضاد برمیگردد، و حالی که این چنین نیست. این گونه از قواعد و امثال اینها لغزش و انهدامش برای این است که شما گفتید ما در تمام غذایای موجبه همونطوری که موضوع باید موجود باشد باید بپذیریم که محمول هم باید موجود باشد. اگر در غذایای حلیت مرکبه وجود محمول هم مثل وجود موضوع لازم باشد، همه این قواعد یاد شده منحدر می شود و در حالی که شما در موارد دیگر نمی پذیرید. و اما اینکه فرمودید اتصاف نسبت است، این حق است، صغرا را قبول داریم. یعنی این شکل اولی که در تقریر بحث دیروز نقل شد که نسبت اتصاف نسبت است، این را ما قبول داریم. و اما کبرای قیاس تام نیست، در نسبت لازم نیست که موضوع و محمول هر دو موجود باشند. نسبت فقط به موضوع متکی است. اگر محمول یه امر ذهنی باشد باز کافی است. محمول در ذهن است، موضوع در خارج، و نسبت به این موضوعی که در خارج موجود است متکی است. لذا گفتن در قضایا اون چه که در طرف موضوع معتبر است ذات است و اون چه در طرف محمول معتبر است مفهوم است. و شما هم پذیرفتید که ما ماهیت را بر وجود حمل می کنیم و در حقیقت وجود موضوع است و ماهیت محمول، و اگر احیانا ماهیت را موضوع قرار می دن از باب عکس الحمل است. چون وجود موضوع است و ماهیت محمول، بر اساس اصالت وجود ماهیتی در خارج نیست، در حالی که بین موضوع و محمول نسبت هست و ربط هست. و در همه این موارد ما می توانیم یک مسلبی را به عنوان یک سند زنده ارائه کنیم و اون است که ما قضایایی داریم که محمولشون معدوم است. ما می توانیم ادعای بداهت بکنیم که در حلیت مرکبه فقط وجود موضوع لازم است، وجود محمول لازم نیست، برای اینکه ما زیدون جاهلون زیدون اعما امثال ذلک داریم. این خلاصه امر سوم که نظر مرحوم سبزوار است. گرچه در عظمت علمی مرحوم سبزوار سخنی نیست، اما در جمع‌بندی سخنان صدر المتعلهین، یعنی افکار صدر المتعلهین نه اسفار صدر المتعلهین فقط، کاری بیش از این لازم است. و این است که این قواعدی را که ایشون اشاره کردن مورد قبول مرحوم صدر المتعلهین هم هست، اما آیا مورد قبول ایشون است در نظر دقیق یا مورد قبول ایشون است در نظر ادق؟ حرف نهایی را گاهی به عنوان یک کلمه کوتاه در لابلای یک بحث مبسوط ارائه می کند. اون صاحب نظر بلکه صاحب بصر، او که عقلی می اندیشد، باید اون را به عنوان محکم استنباط بکند و سایر متشابهات را به اون محکم ارجاع بدهد. بیانی که مرحوم صدر المتعلهین به صورت شکل اول ذکر کردن که صغراش مصرح است به کبرا مطبی، این است که در حلیت مرکبه ممکن نیست موضوع موجود باشد در ظرف خارج و ربط موجود باشد در ظرف خارج و محمول معدوم باشد در ظرف خارج. این ربط بین معدوم و موجود میتواند رابط باشد؟ اگر محمول در خارج در ظرف نسبت وجود نداشت، خواه در ظرف دیگر وجود داشته باشد به نام ذهن یا در ظرف دیگر هم وجود نداشته باشد، این مستحیل است که رابط بین وجود موجود و معدوم در ظرف خاص خود منعقد بشود. این ممکن نیست، این برهان عقلی است. اگر شما خواستید تصرف بکنید در سایر کلمات تصرف بکنید، نه در این برهان عقلی. شما در اون قاعده که ثبوت و شیل لشی فرع ثبوت و مثبت هست نصابت که گفتید این قاعده منهدم می شود، که اول کلام است که چی گفت ثبوت شیل لشی فرع ثبوت و مثبت هست نصابت؟ خب همون آیونی که در این طرف بودن مرحوم سعد متعلین در مقابل اونها گفت نه، حتما محمول باید موجود باشه. پس تا ده اول کلام است. پس این قاعده اولی که ایشون گفتن منحدر می شود این تام نیست. خود ایشون مبتلا شدن به اخذ المقدور فی حد نفسه به مصادره، برای اینکه همین این تازه اول کلام است. و اما قاعده دوم که فرمودن منحدر می شود، اگر کسی بگوید اضافات نظیر وجود جوهری، نظیر محمول به زمینه وجود دارد، این اشکال شما هست که تسلسل لازم میاد. و با اون قاعده که کل ما یلزم من وجودهی تقرر و نوعه مخالف است. ولی مرحوم سعد متعلین همه اینها را از هم جدا کرده. همون وجود نفسی داریم، وجود انضمامی داریم، وجود انتزاعی داریم. وجود انتزاعی شیء را باید در منشأ انتزاعش جستجو کرد. محمول به زمینه یه وجودی دارد در جوار موضوع و همسایه موضوع، ولی موجودات انتزاعی وجودشون به وجود منشأ انتزاع است، واقعا در خارج موجودن، منتها نحوه وجودشون را در منشأ انتزاع باید جستجو کرد. وجود جدا ندارند، نه اینکه معدومند. برهان میگوید اگر موضوع موجود است در خارج، ربط موجود است در خارج، طرف دیگر ربطم حتما باید در خارج موجود باشد. حالا اگر وجود جوهری نداشت، وجود انضمامی نداشت، یک نحوه دیگر از وجود را حتما خواهد داشت. این برهان. اون وجودش چگونه است؟ ممکن است انسان در تصویرش نیاز به تأمل داشته باشد، ولی اصلش به صورت جزم هست. مثل این که ما اگر یک نقشی دیدیم یقیناً میدانیم یک نقاشی هست، اما نقاش کیست و چیست، چه وجودی دارد، اون رو ما چه میدونیم؟ باید جستجو کرد. در همون بحث ترجیح بلامرجه که به خواست خدا در بحث علت قایی خواهد آمد، این حرف عمیق را مرحوم سعد متعلین دارن که بعضی عاقلانه میاندیشن، یعنی فکرشون فکر عقلی است. اگرم سخن از معقول دارن، فکرشون فکر عقلی است. بعضی ها در حد حس میاندیشن، اگرم سخن معقول بر دهن دارن، فکر حس در سر دارن، مثل بعضی از این اشاعره. اشعری که قائل است که ترجیح بلا مرجح جایز است، میگوید ما میبینیم قدح عطشان، رقیفه جائع، طریقه حارب، در این گونه از موارد ما هر جستجو کردیم مرجحی نیافتیم، پس ترجیح برای مرجح جائز است. مرحوم صدر متعلم میفرمان به این که هر کار یک مبدع فاعلی و یک مبدع غایی دارد. در غیر ذات اقدس الهی که علت محض است، برای هر ممکنی یک فاعل است و یک غایت، یه علت فاعلی دارد یه علت غایی. ممکن نیست چیزی در عالم یافت بشود علت فاعلی نداشته باشد یا علت غایی نداشته باشد. بازگشت علت غایی هم در حقیقت به علت فاعلی است. یقینا ما برای هر چیزی غیر از خدا یک فاعلی داریم. این برهان عقلی. بعد می‌فرمایند به این که این دوتا کاسهی که پیش تشنه قرار گرفت و انسان تشنه یکی از این دو کاسه را انتخاب کرد، او دوتا کار کرد. هر کاری هم یه فاعل داره. یک کارش این است که آب را گرفت و نوشید. اصل گرفتن آب و نوشیدن فعل است و فاعل و غایتش هم مشخص است که رفعتش است. اما کار دیگری که او در ذهن کرد آن است که یکی را بر دیگری ترجیح داد. این کار است. این کار فاعل میخواد، غایت میخواد، بدون فاعل ممکن نیست. این شخصی که دو تا قدح آب پیش اوست، این یک کار نکرد، دو تا کار کرد. اگر دو تا کار کرد، دو تا فایل دارد، دو تا انگیزه دارد، دو تا غایت دارد. حالا شما باید جستجو کنید، برید بیابید که غایت این ترجیح چیست، نه اینکه بگویید ما چون نمیبینیم پس ترجیح مرجح در اینجا وجود ندارد، ترجیح بلا مرجح جایز است. این فکر حسی در سر داشتن و حرف معقول بر دهن داشتن است. شما میگوید ما رشته من رشته معقول است، اما فکرتون فکر حسی است. در اینجا هم برام سبزواری باید این عنایت رو بکنم که نباید دید اضافات وجود مستقل ندارن یا نظیر محمول به زمین نیستن. باید دید برهان به کدوم سمت هدایت میکنن. برهان میگوید نسبت وجود رابط است، این یه مقدمه، به وجود رابط به طرفین متکی است. این دو طرفین در ظرف رفت حتما باید موجود باشن، یکی موجود باشد و دیگری معدوم باشد، ربط بین هما مستحیل است. شما در صغرا و کبرا و نتیجه این شکل اول کجا شک دارید؟ اتصاف و هم سخن در حلیت مرکب است. به اون جرا هم که شما به عنوان اینکه ماهیت وصف وجود قرار میگیرد و هم میکنیم، این هم یه مقالطه ضمنی است که حلیت مرکبه را با حلیت وسیطه مخلوط کردید. باید خط کشی شده، ریاضی شده فکر کنید. خدا رحمت کند مرحوم شهید را. چون تو همین آداب المتعلمی، آداب المفید و المستفید دارد که طلاب یه مقدار ریاضیات بخونن که فکر ریاضی باشه، یعنی خط کشی شده حرف بزنن، هرگز حرفی رو با حرف دیگر مخلوط نکنن. اینجا باید به مرحوم حکیم سبزاده عرض کرد که شما در خلال حرفاتون از ماهیت وجود سخن به میان آوردی، اینا حلیت بسیطه است، به بس در حلیت مرکبه است. گذشته از این مغالطه های ظریف و ریز زمینی، شما در صغرا و کبرا درست بیندیشی، هم و نسبه اتصاف ربط است، یک این ربط وجود رابط است. آیا می شود یک طرف موجود طرف دیگر معدوم و این ربط در وسط باشد؟ ما ربط یک طرف داریم به نام ربط اشراقی، ولی او دیگه در قضایا نیست، او دیگه تو حلیت مرکب و حلیت بسیطه نیست، او دیگه به علم حصولی بر نمیگرده، او دیگه وجود رابطه در مقابل موضوع محمول نیست. روی اون دید ما یه ربط یک طرف داریم، یک مربوطون الیه هست و والله سبحانه و تعالی، بقیه ربط هم. این ربط اشراقی است. اما این ربط مقولی که در قضایا هست، این ممکن نیست یه طرف قضیه، یه طرف ربط موجود باشد، طرف دیگر معدوم باشد، این ربط در بسه. مرحوم سبزوار رضوان الله یه تعلیق دیگری هم دارن، می فرمان به این که اضافات و امثال اینها، اینا موجودن به وجود منشأ انتظار. بعد شاید بتوان با این بیان توفیقی بین این دو قول برقرار کرد. خب این حرفیست قابل عرضه، یعنی در این گونه از موارد محمول حقیقتا موجود است، منتها وجود این محمول را در همون منطقه موضوع باید جستجو کرد، جدا نیست، در همون محور موضوع باید جستجو کرد. که اگر خواستن از ما بپرسن این محمول کجاست، ما همون موضوع رو نشون بدیم. تو بحث‌های عمیق حرکت جوهری به خواست خدا میرسید که اونایی هم که به عنوان محمولات به زمینه تلقی میشدن، اونا هم به خارج محمول برمیگردن، یعنی اونا هم به تعبیر سیدنا استاد جزء جلوات خود جوهرن، نه این که مجاور جوهر باشن، جلوه جوهرن. و به صورت ظریف بساط مقولات هم برچیده می شود، زیرا همه محمول ها ظهور همون جوهر است. این جوهر چون سیال است، جلوه او این اعراض گوناگون است. اگر حرکت بیرون از دروازه وجود جوهر باشد، سخن از مجاورت است و همسایه و محمول به زمینه. ولی اگر حرکت به درون اشیا راه پیدا کرد، نه بیرون، یعنی جوهری بود، این جوهر با تحولش به این صورتهای گوناگون ظهور می کند. چیزی زمیمه این گل نشد که او را احمر بکند، بلکه این گل با حرکت جوهریش یک ظهور خاص کرد، شده سرخ رنگ. به هر تقدیر این گونه از محمولات به زمیمه شاید به صورت خارج محمول برگردد در بحث حرکت، ولی اصل قضیه مطلب که میگوید ربط اگر موجود است، طرفینش باید در همون ظرف ربط موجود باشن، این حق لا ریب فیه. پس فرمایش مرحوم سبزواری که امر سوم از امور چهارگانه این بحث بود، این ناتمام است و سخن مرحوم صدر متعلین تا. با این بیان امر چهارم روشن میشود و اون سخن سیدن استاد رضوان الله است که کاملا رو در روی فرمایش مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری به متن اشاره میکنن، میگن این سخن متن پیش من حق نیست، برای اینکه مایه انهدام بسیار از قواعد است. سیدن استاد رضوان الله فرمود که این همون حقی است که لا مریت فی، به ما بارها اشاره میکردیم و به دنبالش میگشتیم. کجاها ایشون به دنبال این حرف میگشتن؟ یکی همین تو بحث معقولات ثانیه است. در بحث معقولات ثانیه میگفتن بین که فرق معقول ثانیه منطقی و معقول ثانیه فلسفی این است که معقول ثانیه منطقی ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. یعنی وقتی ما گفتیم الانسان نوعون، نوعیت در ذهن وجود دارد و عارض انسان کلی می شود، عارض این مفهوم به طبیعت کلی می شود، و در ظرف ذهن این مفهوم کلی به نوعیت متصف می شود، الانسان نوعون. یا الحیوان ناطق حد تام. همه این بحث های منطقی از اول تا آخر، همه اینها عروض محمول بر موضوع در ذهن است، اتصاف موضوع به محمول در ذهن هر دو. وقتی میگوید شما العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث شکل اول، این قضیه که میگوید این شکل اول است، این هم عروض شکل بر این قضیه در این قیاس در ذهن است و هم اتصاف این قیاس به شکل اول بودن در ذهن، این محذوری ندارد. ولی معقول ثانیه فلسفی که عروض در ذهن است ولی اتصاف در خارج، محذور دارد. مثلا وقتی گفتیم الانسان ممکنون، امکان در ذهن وجود دارد و در ذهن امکان عارض انسان می شود، ولی انسانی که در ذهن است گرچه متصف به امکان است، اما انسان خارجی هم متصف به امکان. وقتی گفتیم انسان در خارج متصف به امکان است، معناش این است که موضوع این قضیه که انسان است در خارج است، ربط این قضیه هم در خارج است، ولی طرف دیگرش که امکان است در خارج معدوم. یک طرف قضیه در ذهن است، یک طرف قضیه در خارج، و این وجود رابطی که در کمال ضعف است بخواهد بین معدوم و موجود رابطه برقرار کنه، این مستحیل است. قهرن معقولات ثانیه فلسفی باید پاش به خارج برسد، حتما باید در خارج موجود باشد. منتها نحوه وجود معقولات ثانیه نظیر معقولات اولیه نیست و معقولات اولیه نیست که محمول به زمینه باشد. وجود نفسی ندارد، وجود جوهری ندارد، وجود انضمامی ندارد، ولی موجود است به وجود منشأ انتصاب. در همون محدوده موضوع یقینا وجود دارد. چون در محدوده موضوع یقینا وجود دارد، نه اشکال این که چگونه بین موجود و معدوم ربط برقرار می شود پدید می آید و نه اشکال تسلسلی که در اضافه و امثال اضافه تخیل می شود راه دارد. برای اینکه اگر اضافه و امثال اضافه وجود جدا داشته باشند تسلسل لازم می آید. مثلا ابوت اگر وجود جدایی داشته باشد چون حلول در محل دارد، این ابوت حال در محل است، اون حلول هم اضافه است، باید وجود جدا داشته باشد. چون خود حلول وجود جدا دارد و زمیمه محل است، فلل حلول حلولون فیرسل است. ولی اگر اضافه وجود داشته باشد به وجود منشأ انتزاع در همون محور، نه اینکه جدا باشد و در او حلول کند بلکه در همون محدود وجود داشته باشد، این محذور هم برطرف خواهد شد. بهرن اون اشکال سومی هم که داشتن، انهدام قاعده سوم که تقابل عدم ملکه برمیگردد به تقابل تضاد، اون هم نیست. اگر عدم ملکه وجود جدا داشته باشد رو در روی ملکه، بله. اما اگر عدم ملکه وجودش به وجود منشأ انتزاع باشد، نه که وصف به حال متعلق موصوف باشد، نه، وصف به حال خود موصوف است. حقیقتا عدم ملکه وجود دارد، منتها فی نهایت ضعف و در محور همان موضوع وجود دارد، این هیچ مشکلی رو بار نمی‌آورد. این خلاصه امور چهارگانه‌ای که به این امر برمی‌گردد. امر پنجمی که در ذیل همه این امور مطرح است آن است که می‌فرمان ما به برکت تشکیک هم این اشکال را حل کردیم که چگونه در حلیات مرکبه موضوع موجود است و محمول معدوم، و هم یک اشکال دیگری برطرف می‌شود. با این است که اولیای حکمت، بزرگان حکمت در تعریف حکمت گفتن که فلسفه بحثی از احوال موجودات خارجی است. حکمت را این تعریف کرد. بعد وقتی وارد مسائل فلسفی می شوند، از ضرورت و امکان و معقولات ثانیه دیگر سخن به میان میاد، در حالی که ضرورت، امکان، سایر معقولات ثانیه اینا وجود خارجی ندارن. چون وجود خارجی ندارن در فلسفه نباید بحث بشن. پس این یک نقضی است بر تعریف فلسفه. اگر فلسفه بحثی از احوال موجودات خارجی است، شما چرا درباره امکان و امثال امکان بحث میکنید که اینها رو امور ذهنی میداره نه خارجی؟ مضافاً به این که مسائل وجود ذهنی را چرا مطرح میکنید؟ ایشون میفرمان به این که برام سر متعلقین با آشنایی به این مسئله تشکیک این شبه هم برطرف میشود. و این است که وقتی گفته شد حکمت بحثی از احوال موجودات خارجی میکند، این حق است. منتها موجودات خارجی چون حقیقت وجود مقول به تشکیک است، درجاتی دارند. اگر وجود به ما هوا هوا باشد، یعنی حقیقت وجود حقیقت هستی محض باشد، این واجب تعالی است که قیوم است و غنی از ما سواست، و هرچه از او پایین تر بیاید در قصور و در امکان مشترک است. یعنی هرچه که واجب نباشد قاصر است و ممکن. منتها اشیا در این دو جهت، یعنی در قصور و امکان، تفاوت دارند. اونا که نزدیک به واجبن، قصور و امکان اونها کمتر، امکان یا امکان فقری. اونا که دورتر از واجبن، قصور و امکان اونها بیشتر. تا برسیم به اون اضافات، تا برسیم به چیزی که هیچ هستی ندارد مگر طلب، اون هم طلب اعراض به نام حرکت. قبل از اینکه مسئله حرکت جوهری رو ترسیم کنن، میفرمون اصل حرکت به زعمین آیون یا در کم است یا در کیف است یا در عین است یا در وز. حرکت در کیف یعنی طلب یک عرض، حرکت در کم و عین و وز یعنی طلب یک عرض. این هیچ واقعیتی ندارد مگر دویدن و طلب کردن، که اصلش دویدن است به طرف عرض، و این کار هم تجزی دارد، تدریج دارد، مهلت دارد، نه ثبات دارد، نه دفعی است و نه آرام. جز جز دارد، تدریجا پدید می آید، با مهلت یافت می شود. این ضعیف‌ترین مرحله وجود هست. پس از واجب گرفته تا این چیزی که هستی او به عنوان طلب شیء است تا به اینجا ظهور میکند. اگر چنونچه وجود دارای مراتب تشکیکی بود، معقولات ثانیه هم وجود دارن، منتها به وجود منشأ انتزاعشون. اعراض هم وجود دارن، وجود زمینه‌ای مثل کم و کیف، یا باز هم به وجود منشأ انتزاعشون مثل اعراض نسبیه. این همین طلب است دیگر. متحرک طلب دارد، این که ما میخواهیم یعنی طلب میکنیم. متحرک طلب میکند و حرکت خودش طلب است. متحرک حرکت دارد، یعنی طالب طلب دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. موصوف که موجود است در متحرک، صفحه 336 ملاحظه فرمید. در صفحه 336 رقم 2 تعلیقه مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه است. فرمود هذا القول عندي ليس بحق. خلاصه فرمایش ایشون ذکر شد. و این عبارت مرحوم سبزواری در ذیل صفحه 337 سطر اول تعلیقه صفحه 337 ملاحظه فرمایید، عبارت این است که منشأ انتزاعی ای موضوعه، نه ای موضوع، این موضوع غلط است، ای موضوعه. خب این تمام میشه. بعد در صفحه 337 اولین رقم تعلیق مال سیدن استاد رضوان الله علیه است که ایشون فرمان هذا هو الحق الصریح الذی لا مریت فیه. این حاشیه گرچه سه سطر است، اما سرنوشتش در بسیار از مسائل ظهور میکنه. این رو حتما ملاحظه فرمید. هذا هو الحق الصریح الذی لا مریت فیه و قد تقدم ان لازم کون الوجود رابطه موجودا به وجود طرفیه و فیه ما. چون وجود رابط به طرفین موجود است، یک، و در دو طرف موجود است، یه وجود معانق و دست به گردن است، نه فقط به طرفین متکی است. نظیر یک تنابی نیست که به دو طرف، یک اون دیوار یک این دیوار تکیه کند، این چنین نیست. تناب به طرفین متکی است. چوبی که روی دو دیوار است به دو طرف متکی است، ولی وجود رابط این چنین نیست. وجود رابط به دو طرف و در دو طرف موجود است، نه این وسط. اگه در وسط موجود باشد یه موجود مستقل است، بارش را دوش دو طرف گذاشت. وجود رابط یه وجود دست به گردنیه. اگر بخواهید او رو ببینید با دو طرف ببینید، اما تناب رو اگر خواستید ببینید تناب رو ببینید. تناب یه وجود نفسی داره، حرف قابل دیدن نیست. همین که دیدید میشه اسم. حرف وقتی حرف هست که او رو در دو طرف ببینید. اگر او رو نگاه کردید گفتید من لل ابتدا فیل ظرفیه، این اسم است برای اون حرف، این میشه مبتدا خودش. حرف استقلال مفهومی ندارد. استقلال مفهومی ندارد یعنی چی؟ یعنی بخواهید رو بفهمی نمیتونی. فرق بین حرف و مجاز خوب مشخص است. مجاز دلالتش مستقل نیست، ولی مدلول مستقل است. یعنی اسد اگر بخواهد بر رجل شجاع دلالت کند استقلال ندارد. هرگز اسد بر رجل شجاع دلالت نمی کند. یک کمک میخواد، به کمک قرینه بر رجل شجاع دلالت دارد. دلالت مجاز مستقل نیست، اما حرف مدلولش مستقل نیست، دلالتش مستقل است. من معنای حقیقی دارد، دلالت این کلمه بر اون معنا حقیقی قرینه نمیخواد، اما اون معنا به حال خود نمیستد، نه تنها در خارج، تو ذهن به حال خود نمیستد. شما تو ذهن اگر این معنا رو مستقلن دیدی، این میشه اسم. وقتی میشود معنای حرف رو فهمید که او رو نگاه نکرد، فقط دو طرف رو نگاه کرد. لذا حرف به طرفین و در طرفین موجود است. نظیر یک تنابی نیست که بین دو دیوار وصل باشد، این تناب به دو طرف متکی است، اما واقعا موجود است در قبال دو طرف. ولی حرف به دو طرف و در دو طرف موجود است. این عبارت مرازی فرمیم و قد تقدم ان لازم کون الوجود رابط موجودن به وجود طرفیه و فیه ما. اگر حرف را شما در ذهن دیدی، دیگه حرف نیست، این مفهوم مستقل نیست. لازمه اون سخن است که ان یتحقق طرفانه معا فی ظرف تحقق رابط، فلا معنا لتحقق قضیت که احد و طرفیها ذهنیون و الاخر و خارجی. این یک. پس ظرف عروض در ذهن و اتصاف در خارج یه حرف متلقا به قبول، این رخت بر میبنده. اینو میگن نوآوری تو فلسفه. او احد و طرفیها حقیقیون و الاخر و اعتباریون مجازی، اونم رخت بر میبنده. اون حالا در مسئله ماهیت هست یا در مسائل اینکه زیدون مالکون هست، با یه فکری هم برای قضایای اعتباری کرد که یک طرف حقیقی است یک طرف اعتباری، این ربط چه سنخ ربطی است؟ ربط اعتباری است، ربط حقیقی است. این ربط حقیقی یه طرفش اعتبار است یه طرفش تکوین، یه مشکل دیگری ما اونجا داریم. یه وقت از شما میگویید ریاست فوق عضویت است، خب این همش اعتباری است، هم موضوع اعتباری، هم محمول اعتباری، مدارش هم مدار اعتباری. یه وقت بگید زیدون قائم، موضوع حقیقی، محمول حقیقی، ربطش هم میشه حقیقی. یه وقت بگید زیدون رئیس، موضوع حقیقی، محمول اعتباری، این ربط چه سنخ ربطی است؟ ربطی است از قبیل ریاست فوق عضویت است یا ربطی از قبیل زیدون قائم است؟ چه سنخ ربطی است؟ به هر تقدیر اون چه فعلا مهم است این است که ممکن نیست موضوع در خارج موجود باشد، رب در خارج موجود باشد و محمول در خارج نباشد. خب اون تعلیقه دوم صفحه 337 که مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه بودن، اون چیز خوبی است که فرمودن با وسیله این میشود نزاع را برطرف کرد، یعنی سرانجام میپذیرن که این گونه از امور حقیقتا موجودن منتها به وجود منشأ انتزاع. خب تنبیهم عبارتی را تندتر بخونیم که این امر پنجم خواهد بود. ولعلکه علی هدن من فضل ربک فی تعرف حال مراتب الاکوان فی الکمال و النقصان و تحصلات الاشیاء فی القوت و الضعف و المتانت و القصور. چون اصل تشکیک برای شما روشن شد، به برکت تشکیک هم اون اشکال قبلی برطرف می شود، هم این شبهه فعلی. اشکال قبلی در طی چهار امر گذشت و اشکال فعلی در امر پنجم مطرح است. پس اصل برای حل اشکال تشکیک است. فعلیکه ان تدفع به هازا آرن عظیمن که یتوهم القاصرون عن غایات الانظار. اونهایی که به اون بلندای نظر حکما آشنا نیستند، از نهایت نظر قاصرند، نظر اون بالای حرف رو نمی بینن، اونها اشکال می کنن. یتوهم القاصرون عن غایات الانظار، چرا ورود اون آر عظیم را علی اولیاء الحکمه و ائمه العلم و تمیت به العزا، اماته عزا کنی این اذیت کننده را، اماته کنی و ازاله کنی، از سر راه برداری. ان طریق سلاک الناهجین طریق الحق، این خار راه را برداری. خب اون آر عظیم و اون خار راه و اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که بعضی از قاصرین گفتن اِنَّهُ حُکَمَا عَرَّفُ الْحِکْمَتَ بِأَنَّهَا اَحْوَالٌ وَعِلْمٌ وَأَحْوَالُ الْمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَّةِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهَا فِي الْبَاقِ. این تعریف حکمت است. این یک. از طرف دیگر وَعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْحِکْمَةِ مَعْرِفَةَ اَحْوَالِ الْمَعْقُولَاتِ الثَّانِيَةِ وَأَحْوَالِ الْمَعْقُولَاتِ السَّبْعَةِ النِّسْبِيَّةِ. بحث معقولات را جزء حکمت آوردن، بحث معقولات را هم معقولات ثانیه را در فلسفه مطرح میکنن و مانند آن. حالا این نیازی ندارد به اون تعلیقه مرحوم سبزواری که فرمود این بنابر مذهب محققین است که منطق جزء حکمت است. البته دیگه اختلافی است که آیا منطق جزء حکمت هست یا جزء علوم عالی است، جزء مقدمات حکمت است. اگر ما منطق را جزء حکمت بدانیم، خب که این اشکال تو خود اوائل منطق منظوم هم هست، چون حکمت بحثی از احوال موجودات خارجی است، در منطق بحث از موجودات خارجی نمی شود، بحث از موجودات ذهنی بشود، باید علاج کرد. یه چند راه حلی ایشون اونجا ارائه کردن که مشابه اون راه حل رو همینجا دارن، که اینا صور ذهنیان، ذهن در خارج موجود است، ذهن در خارج موجود است و امثال ذلك. ولی اگر ما منطق رو هم جزء حکمت ندانیم، این شبهه وارد است. برای اینکه بحثی از معقولات ثانیه فلسفی که تو منطق هست، امکان هست، ضرورت هست، اینا که علیت هست، اینا که در خارج وجود ندارد. بحثی از معقولات دهگانه بحث فلسفی است، گرچه بعضی تو منطق مطرح کردن مثل جوهر نظیر اینا، ولی اینا جزء معقولات فلسفی، بحث فلسفی است، کارو منطق ندارد. خب در معقولات نسبیه، اون هفت معقوله نسبی، معقوله که نسبت در او معخوذ است، حالا یا عین نسبت است یا نسبت در مأخوذ، مثل اضافه، ان یفعل، ان ینفعل، جده، امثال ذلك، اینا معقولات نسبی هستند که در خارج وجود ندارند. پس دو تا مورد من تموم شد. الحمدلله.